أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله که دیروز مطرح شد، مرحوم محقق در شرایع رو در عنوان جداگانه ذکر کرد و بعد از اون که عنوانی دارد به عنوان راه تخلص از ربا، در حالی که این مسئله که ایشون مطرح کردن یکی از راه های تخلص از رباست، این نکته باید روشن بشه که چطور ایشون این مسئله رو جدا ذکر کردن بعد مسئله تخلص از ربا رو. مراد این فرماییم مرحوم محقق در شرایع بعد از اون بحثا گذشته یه عنوانی دارن فرمان تتمتو، که این بخش پایانی کتاب ربای دین است. بعد به قسمت صرف میرسن، کتاب صرف. در این تتمه شش مسئله رو ذکر کرده که بسیار از اینها مطرح شد، برخی از اینها مونده. مسئله اولا این است که بین والد و ولد ربا نیست که این بخواست خدا باید مطرح بشه. دوم بود که لا یجوز بیع لحم به حیوان من جنسهی که مطرح شد. مسئله سوم این که یجوز بیع دجاجت فیها بیزتون به دجاجت خالیه، که اینم خیلی مهم نبود، ممکن هست در اسنای مباحث بعدی مطرح بشه. مرغی که تخم دارد می شود با او رو فروخت به مرغی که تخم ندارد. اینا جنسینن، حالا بنابراین که وزنی باشن یکی اضافه دارد، این ربا میشه یا نه. مسئله چهارم مسئله قسمت بود. مسئله پنجم که فرمود یجوز بیع مکوکن، که این مطرح شد. مسئله ششم همین است که در بحث دیروز در شد، که فرمود یجوز بیع درهمین و دینارین به دینارین و درهمین. ممکن است جایز است که یک مثقال نقره و یک مثقال طلا را به دو مثقال طلا و دو مثقال نقره بفروشیم و این ربا نباشد. یک مثقال طلا را به دو مثقال طلا بفروشیم رباست. یک مثقال نقره را به دو مثقال نقره بفروشیم رباست. اما یک مثقال نقره و یک مثقال طلا را به دو مثقال طلا و دو مثقال نقره بفروشیم ربا نیست. عنایت فرمودید، یعنی یک مثقال طلا را به دو مثقال طلا بفروشیم این رباست، روشنه. یک مثقال نقره را به دو مثقال نقره بفروشیم این رباست، برای اینکه اینها جنسشون یکی است و وزنی هم هستن، دو عنصر معتبر در ربا را دار هستن. ولی اگر یک مثقال طلا و یک مثقال نقره را به دو مثقال طلا و دو مثقال نقره بفروشیم ربا نیست، که این مسئله ششم اینه. یجوز بیع درهمین و دینارین به دینارین و درهمین. اومد به یصرف کل واحد منهم، که راه حل داره. بعد از این مسئله عنوان دیگری داره مرحوم حق در شرایع، فمن بقد یتخلص من الربا، اون عنوان دیگه است. باید توجه داشت که چرا این مسئله ششم که یکی از راه های فرار از رباست، تخلص از رباست، این رو جدا ذکر کردن و عنوان بعدی که فرمودن فقط یتخلص من الربا، اون این مسئله رو در اون عنوان ذکر نکردن. حالا این اگه لازم بود جداگانه بحث میشه. در این مسئله که یک مثقال طلا و یک مثقال نقره را به دو مثقال طلا و دو مثقال نقره بفروشیم ربا نیست، پنج دلیل ذکر شده. سه دلیلش تا حدود اشاره شد که باید استیفا بشه. دلیل چهارمش اعتبار ندارد. دلیل پنجمش که در آغاز باید مطرح بشه یه دلیل فنی است که هم مشکل این مقام را حل میکند هم مشکل مقامات دیگر رو، چون در حقیقت به یکی از قواعد فقهی برمیگردد. اما ادله پنجگانه اون اصول و عمومات و اصلاحات اولیه مثل اهل الله البی هر اوف و بلغو تجارت انتراز بکرد مطلق اینها بنابراین که امضای اسباب باشد همه اینها صحیح هست. ما نمیدونیم این عقد خاص صحیح هست یا نه. اوف و بلغو میگه صحیح هست، تجارت انتراز میگه صحیح هست، اهل الله البی میگه صحیح هست. این امام عمومات و اطلاقات اولیه است. بعد از اونها نوبت میرسد به عموم و اصلاحهای میانی که خود ادله ربا میگوید به این که اگر جنس ثمن و مثمن از یک جنس بودن و هر دو وزنی یا کیلی بودن این رباست، غیر این ربا نیست. چون به صورت حصر ذکر کردن ما می توانیم به عموم و اصلاحات این ادله میانی استفاده کنیم که اگر چنچه دو عنصر نبود، این دو عنصر برای ربا نبود، این معامله ربوی نیست و حلال است. دلیل سوم نصوص خاصه است که بخش از اینها در بحث دیروز خونده شد، بخش هم به خواست خدا امروز مطرح می شد. این سه دلیل قابل اعتماد است، مخصوصا دلیل سوم که نصوص خاصه خود مسئله است. دلیل چهارم اجماعی است که مرحوم صاحب جواهر به شما اجماع به قسمیه. خب ما با داشتن این همه ادله روایی جا برای اجماع نیست. هر فقیه اینا رو ببیند خب برابر این فتوا میدهد. ما از کجا اجماع تعبدی کشف بکنیم در قبال ادله دیگه با بودن این همه روایات؟ سن دلیل در سه ردیف از نصوص و اطلاقات و روایات ادله عمومیه سر جاش محفوظ است. نصوص خاصه هم در مسئله هست. با بودن نصوص خاصه در مسئله ما ادعای اجماع بکنیم یعنی چی؟ میمونه اون دلیل پنجم که قاعده است، اون خیلی مهم است، باید بازگو بشه. در بین این ادله پنجگانه این قاعده است که باید خوب مطرح بشه و نصوص خاصه. قاعده‌ای که در معامله مطرح است این است که بارها ملاحظه فرمودید در بحث‌های فقه‌های روایی مثل صلات، مثل حج، تمام تلاش و کوشش یک محقق اینه که باید بره تو متن روایات. اجتهاد در بحث‌های عبادی بدون غور در متن روایات ممکن نیست، چون غالب اینها تعبدی است. اونجا جای بحث‌های عقلی و بحث‌های اعتباری و بحث‌های عرفی و اینا نیست، غالبش تعبدی است، لذا تو متن روایات باید غور کرد. در بحث‌های معاملات چون می‌دونید کل مثلا مکاسب از اول بیت بیش از چند تا روایت نیست، قسمت مهمش غرایز عقلا، بنای عقلا، تأسیسات عقلا و امضای این غرایز عقلا. بهترین حرف را اون محقق میزند در معاملات که تو متن غرایز عقلا فحص و جستجو کنه، چون روایات بسیار کم است، غالب بحث های معاملاتی امضایی است. خب اگر امضای غرایز عقلا است ما باید ببینیم غرایز عقلا چیه دیگه، بنای عقلا چیه. تو معاملات باید رفت تو مسائل عرفی و غرایز و عقلا در داد و ستد. در عبادات باید رفت تو متون روایات که تعبد درش. ما این بخش سوم که نصوص خاصه است که خب باید خیلی درباره خود روایات که سبقه تعبدی دارد یا مثلا سبقه تعبدی هم اگه نداشته باشد باید داشت فرض کرد بکنیم، و قواعد عامه مسئله غیر از اون اطلاقات و اوماد. پس برابر این در بین ادله پنجگانه هیچ مجالی برای اجماع نیست. این فرماشات صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر رضوان الله علیهم برای این که انسان رو دلگرم کند که اگر شما به این مطلب رسیدید این مهم نیست، برای این که بسیار از فقها همین مطلب را گفتن، شما تنها نیستید. این طمأنینه را، این پشتبانه را، این پشتگرمی را به یک فقیه میدهد. وگرنه فقیه بخواهد به ادعای اجماع این بزرگواران اکتفا کند بسیار دشوار است، برای اینکه با بود این همه روایات در مسئله جا برای اجماع نیست. خب پس اون اصول و اصلاحات و عمومات اولیه سر جاش محفوظ تامن، اون عموم و اصلاحات میانی هم تامن، این نصوص خواستم که به لطف الهی غالب اینها صحیح است که بخش از اینها در دیروز خونده شد امروز هم مطرح میشه به خواست خدا، اینها تام است. اجماع به هیچ وجه معتبر نیست، برای اینکه اگر مقطوع المدرک نباشد مزنون المدرک است. میمونه اون قواعد عامه. اون قواعد عامه در معاملات چی جوره؟ محور بحث در این مسئله این است که کسی یک درهم و یک مثقال نقره و یک مثقال طلا میدهد، دو مثقال طلا و دو مثقال نقره میگیرد. حالا یا معامله صرفی است یا نه، در نباتات همینطوره، یک مکوک یک کیل گندم میدهد، یک کیل ذرت میدهد و دو کیل گندم میگیرد، دو کیل ذرت و همچنین سایر، 10 کیلو خرما میدهد، 10 کیلو انگور میدهد، 20 کیلو انگور میگیرد، 20 کیلو خرما. چرا اینا ربا نیست؟ اون قاعده ای که چون روایات دارد این ربا نیست. برخی ها مثل مرحوم اسلام کاظم رضوان الله اصرار دارن که این تعبد است. تعبدن شارع معلوم فرمود به اینکه این ربا، اصرار مرحوم سید توی مسئله 48 جلد ششم عروة الوثقی همینه، اصرار ایشون بر اینه که این تعبده. ببینیم این تعبد است یا نه، غرایز و عقلا در همه موارد این راه حلی نشون میده. اگر کسی 10 کیلو گندم بده، 10 کیلو ذرت بده، 20 کیلو گندم بگیره، 20 کیلو ذرت بگیره، میگن ربا نیست. مرحوم سید می‌فرماید که این بر اساس تعبد خاص است. ما ببینیم غرایز و عقلات در این گونه موارد حرفی برای گفتن دارد یا ندارد. اگر نداشته باشد بر یهمل تعبد. ما در خصوص این مسئله خب چند روایت داریم، اما در خیلی از موارد اصلا روایت نداریم. به شما فتوا به صحت میدید، سر چیه؟ در مواردی که یک شخص مال خود را با مال سرقتی، اینا میدونن این مال باخته ها به دنبال مال که میگردن، میدونن که یه عده هستن که مال بخرن، مالهای مسروقه، کالاهای مسروقه رو میخرن، اصلا میدونن این سرقتیه، لذا خیلی ارزان هم میخرن. این شخص اطمینان دارد که این مال مسروق است. یا خود سارق که مال رو سرقت کرده میدونه سرقت دیگه، یک کالای از خودش داره، با این کالای مسروقه دوتایی رو میفروشه، دوتایی رو میفروشه که مال خودش باشه، هر دو رو مال خودش میدونه، به قصد واحد میفروشه، دوتا معامله هم نیست، یک معامله است، هر دو رو هم برای خودش میفروشه. اونجا که شریک سهم شریک رو اختلاس میکند به شر هیزن، از همین قبیل است. این صورت علم به قصد بودن. گاهی جهل به غصب بودن هست، نمیدونه که مال مسروق انبار بجز انبار مسروق است، یا اون شخص نمیدونه این سهم شریکشه، مال خودشو با مال شریک یا مال خودشو با مال مسروق میفروشه، هر دو رو به قصد این که مال خودشه میفروشه. قسم سوم حال شک است، در صورت شک نمیدونه که این مال خودش است یا مال دیگری، هر دو رو به عنوانی که مال خودش است میفروشه. پس در صورتی که جزم به این که مال سرقت است و غصبی است، با مال خود مخلوط میکنه، یک جا میفروشه. اونجایی هم که جزم دارد مال او نیست، خیال میکند که مال او هست و ولی مال او نیست، میفروشه. اونجا هم که شک داره هم میفروشه. در همه این صور سگانه هیچ کس فتوا نداد که معامله در کل باطل است. همه فتوا میدن به اینکه معامله نسبت به مال خود این شخص صحیح است، نسبت به اون غیر باطل نیست، فضولی است، که اگر اون مالک اجازه داد این هم صحیح است، اگر مالک اجازه نداد این فضولی باطل است. خب در همه موارد اون فروشنده قصد تبعیض که نداشت، بعدها خیار تبعی صفقه مطرح شو میشه، وگرنه شخص تبعی صفقه را قصد نکرده. شخص قصد کرده این دو کالا را یک جا بفروش و پولشم بگیره و همکارم کرده، چجور میشه همه فقها ها فتوا میدن به اینکه این معامله کلن باطل نیست بلکه به دو معامله تقسیم میشود، یک معامله صحیح هست و لازم، یک معامله مربوط است به اجازه اون مالک و از طرف خریدار خیار تبعی صفقه دارد، این رو به دو معامله تقسیم میکنن. برای چی؟ اینجا جای تعبده. این حرفا که قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام بین مسلمین و غیر مسلمین با هم هست، اونا که مسلمان نیستن هم همجور معامله میکنن. معلوم میشود که غرائز و عقلای امر تحلیلی است. چون امر تحلیلی است باید ببینیم چجوری منحل میکنند و حالا بله، چون همین کار رو در میکنن، چون همین کار میکنن جنس واحد است و کثیر نیست، شعار مقدس تعبدن فرمود رباست، اما اینجا جا برای تعبد نیست، برای اینکه اینجا یکی رو صحیح میدونه یکی رو باطل میدونه، عقلا می رو قبول دارن دیگه. عقلا نمیگن به اینکه این مال مسروق رو که فقطی کلا باطل است، میگن نسبت به اون مال شخصی صحیح است، نسبت به اون مال ما خیال تبعی صفقه داریم. وقتی بگن ما خیار داریم، نشانه آن است که معامله نسبت به او صحیح است، چون خیار از احکام معامله صحیح است، چون معامله باطل که خیار ندارد. بنابراین در این گونه از موارد چجور است که عقلا میان میگن بسیار خوب، معامله نسبت به مال خودش درست است، نسبت به مال دیگری باطل، این خیاری. اگر اون شخص اجازه داد که درست است، نشد این تا خیال تبعی صفقه دارد. این برای چیه؟ برای اینکه عقلا تحلیل میکنند. و خاصیت تحلیل در اینجا این است که اگر کسی یک مثقال نقره و یک مثقال طلا داد، دو مثقال نقره و دو مثقال طلا گرفت، میگه این ربا نیست. چرا؟ برای اینکه یک مثقال نقره در قبال دو مثقال طلا قرار میگیرد، اینو چون جنس واحد نیستن ربا نیست. اون یک مثقال طلا در مقابل دو مثقال نقره قرار میگیرد، چون وحدت جنس ندارن ربا نیست. و روایات هم همین میگه، چیز دیگه نمیگه. بله منتها خیال، اگر یک دینار بدی بخوای 20 دینار بگیری نمیتونی، اما اگر یک دینار بدی یک درهم بدی دو، اون یک مثقال طلا در مقابل دو مثقال نقره قرار بگیره، این یک مثقال نقره در مقابل دو مثقال طلا قرار بگیره، این که مال نداره. که در موارد استرار این شخص گفت که قافله داره میره، ما محتاج این کاری. معمولا این افزایش در سمن یا افزا کاهش در مسمن غالبا برای موقع ضروریه، چون کسی که در حال اختیار باشه، امکانات داشته باشه، اینقدر گران نمیفروشه که، نمیخره که، اینقدر ارزان نمیفروشه که. این که به حضرت عرض کرد غافله در آستانه رفتنه، ما هم فرصت نداریم که کار دمشقیه و بسجه خوب تهیه کنیم، ناچاریم این کار را بکنیم. بنابراین اگر بخواهد به طور عادی باشه، بله یک دینار به 20 دینار معامله نمیشه، اما در شرایطی که طرفین در گیر ربا هستن و محتاجن، یکی محتاج است یکی دستش بازه، اگر دو کالا بدهد، یک مثقال طلا و یک مثقال نقره، این یک مثقال طلا را در مقابل دو مثقال نقره بدهد، اون یک مثقال نقره را در مقابل دو مثقال طلا بدهد، چون وحدت جنس نیست، استرار هم هست. این الان میخواد بچهش ببره تو اتاق عمل، مجبورم نکرده، مسترم هست و حاضر است این معامله بکنه و خیلی هم شاکر است که کسی به او پول میده برای درمانش. این بنای عقلا در غالب موارد این طوره، رو تحلیل است. وقتی رو تحلیل است، اصرار مرحوم سید بگه الا ولا بود این تعبده برای چی؟ استرار برای کار حرام است، این که حرام نیست. این از مال خودشو میتونه رایگان ببخشه، ولی شخص که به مالش علاقمند است در حال استرار، این حاضر است یه چیزی رو گران بخره یا حاضر است چیزی رو ارزان بفروشه؟ این استراری نیست که رفع مستور رو حرام رو حلال بکند. این ربا نیست، این گرا، یک کالای گرانی را ارزان تر میفروشه یا یک کالای ارزانی رو گران میخره، مجبوره. یک مسافری شب است رسیده به شهری، فقط یه مغازه باز است، اینم برای رفع حاجت این نان میخواد، خب نان گرانتر میخره. روز هرگز این دیگه نمیشه بگه خیار غبن دارم، چون قیمتش میدونه. نه، حالا الان بحث در این است که به عنوان مثال ذکر میشه. غرض این است که اصرار مرحوم سید اینه که این تعبده. ما موارد فراوانی از همین قبیل داریم. چرا اونجا نمیگه تعبده؟ چرا اونجا؟ برای اینکه اونایی که اهل شریعت نیستن اینجور معامله میکنن. یعنی اگر چون چه دو تا کالا باشه، یکی حلال یکی مال مسروق، وقتی معامله بکنن، وقتی معلوم بشه که یکی سرقتی است، میگن که این معامله حلال صحیح هست، اون یکی محتاج به اذن مالک است و خریدارم خیال تبع و استفقه دارد و معنای خیارم این است که معامله صحیح است، چون معامله باطل که خیاری نیست. اگر ما این گونه از موارد رو به عنوان قاعده در فقهی در معاملات داریم، یعنی تحلیل میکنیم، چه اون جایی که یکی قابل بی باشد، مثل قابل بی نباشد، مثل ذمیمه کردن یه خنزیر با گوسفند در بی، خب اینجا میگن نسبت به گوسفند صحیح است، نسبت به خنزیر باطل دیگه، این کار رو میکنن. اگر اینجور معامله صحیح است، اون معامله باطل است، معلوم میشود به این که این رو اغلا دارن این کار رو بکنن. شارع هم امضا کرده در بسیار از موارد، شارع مقدس امضا کرده. چون شارع مقدس امضا کرده، معلوم شه تعبدی نیست. خب پس یه جای معامله اصلا صحیح نیست، مثل ذمیمه کردن شات به خنزیر. یه وقت اصلا صحیح هست، منتها فضولی است، نظیر ذمیمه کردن مال شخص با مال مسروق. اونجا هم محتاج به اجازه است، هم خیالت به صفحه بطرهه. در مسئله ذمیمه کردن شات به خنزیر فقط خیالت به صفحه بطرهه است، در حالی که خریدار و فروشنده کلا قصد داشتن این مجموع رو در مقابل اون مجموع بخرن. این قاعده هست، این قاعده در مقام ما هم جاری است. چرا؟ برای که در مقام ما که فرمودن یک مثقال نقره با یک چارک گندم رو بفروشد به دو چارک گندم و دو مثقال نقره، برای این است که این یک مثقال نقره در مقابل اون دو چارک گندم قرار می گیرد، اون یک چارک گندم در مقابل اون دو مثقال نقره قرار می گیرد. اینا چون هم جنس نیستن ربا نیست. این جزء غرایز عقلاست، چون ما نمونش در موارد دیگر فصول فراوان داریم. اگر ما نمونش داریم، اونجایی که اصلا سخن از شرع نیست، مردم میپذیرن، بعدم شارع که آمد همون رو امضا کرد، معلوم شه تعبدی در کار نیست. نه، منظور آن است که شارع باید امضا بکند. شارع به چند راه امضا کرده است. یکی اون نصوص عامه احل الله البیع اوفو بالعقود تجارت تراست، یکی نصوص میانی مثل ادله ربا. ادله ربا فرمود اگر چونچه سمن و مسبن از یک جنس بودن و هر دو مکیل یا موزون بودن رباست، بقیه حلال است. این جزء اطلاقات و عمومات میانی است. نصوص خاصم که داریم که بحث از رو خونده شد بعضی هم خونده میشه. ما احتیاج به امضا داریم الا ولا بود. شارع هم به این صراح امضا کرده است. اگر چیزی رو شارع امضا نکند بله باطل است. این که میگن اصلی در معاملات باطل فساد است، اون مال شبهای مصداقی است. ما نمیدونیم که بایه این شرایط رعایت کرده یا نه، مشتری این شرایط رعایت کرده یا نه. اصل فساد است. اصل در معامله فساد است یعنی چی؟ یعنی استصحاب عدم ملکیت. این مبیع قبلا مال مالک بایه بود، از ملک بایه خارج نشده بود، الان کماکان. این سمن قبلا مال مشتری بود، از ملک مشتری خارج نشده بود، الان کماکان. این معنای اصالت الفساد در معامله است. اما این اصالت الصحه معنیش اینه که اگر ما در شرطیت یک شیء شک کردیم یا در مانعیت یک شیء شک کردیم، ما نمیدونیم معامله صحتش مشروط به فنون شرط است یا نه، جا اصالت الصحه است. یعنی اصل براءت رفع مالای علمو. اگر شک بکنیم که فلون شیء مانع صحت است، رفع مالای علمو. این اصل اولی که میگن صحت است به اون حکم شرعی برمیگردد. اگر ما شک کردیم در شرطیت یک شیء یا مانعیت یک شیء برای معامله، اصل عدم است. اما همه شرایط و موانع رو میدونیم، نمیدونیم که بایه اینها رو رعایت کرده یا رعایت نکرده، مشتری اینها رو رعایت کرده یا رعایت نکرده، در یا سایر مواردی که به این سیخ برگردد، اصل در معامله فساد است. اصل در معامله فساد است یعنی چی؟ یعنی استصحاب میکنیم ملکیت بایه را، میگه این کالا قبلا مال بایه بود الان کماکان، اون سمن قبلا مال مشتری بود الان کماکان. این استصحاب ملکیت ثمرش همون فساد معامله است. فتحصل در بین این ادله خمسه اون عمومات و اطلاقات اولی تام است، اون عمومات و اطلاقات میانی تام است، و این قاعده که در خیلی از موارد راهگشاست این تام است، و نصوص خاصی هم که باز مطرح میشه تام است. به اجماع هیچ اساسی هم نداره در بقای ما. اما حالا این نصوص خاصه که در بحث دیروز یه مقدار خونده شد، شاید به غالب اونها اشاره شد، امروز هم به همه این نصوص باب شش از ابواب صرف ذکر میشه. وسائل جلد 18 صفحه 178 باب شش از ابواب صرف هفت روایت دارد. روایت اول، روایت دوم و روایت هفتم به خوبی در این مسئله ناظر است و دلالت دارد. در روایت اول این بود که آغازش این بود که ما مسافریم، به امکان تهیه اموال صرفی برای مسافرت برای ما فراهم نمیشه و بعد ما این کار میکنیم. اشتری الف درهمین و دینارن به الف درهمین. این زمیمه گاه یک جانبه است گاه دو جانبه، در اینجا فرقی ندارد، دو صورت هست. یه وقت است که زمیمه در یک طرف است، مثل اینکه هزار درهم با یه مقدار گندم را میدهد 2000 درهم میگیرد، البته به این شرط که اون زمیمه مالیت داشته باشد، یبذل به ازاح المال باشد، صفحی محض نباشد به مانند آن. یه چوب کبریت رو زمیمه بکنه این زمیمه محسوب نمیشه. در این فرض زمیمه یک جانبه است. اشتری الف درهمن و دینارن که مبی زمیمه دارد ولی سمن سمن زمیمه ندارد، به الفی درهمین. صورت اولا این است که یکی از دو طرف زمیمه دارد، طرف دیگه زمیمه ندارد. فقال علیه السلام لا بأس،
وجود ما را که مصادف هم بود این عیب ندارد. فرمود پدرم از من جرأتش بیشتر بود، برای اینکه امام باقر به صراحه همین مطلب تخلص از ربا را از این راز ذکر میکردن. کان ابی ان ابی علیه السلام کان اجرا علی اهل المدینه منی فکان یقول هذا، همین حرفی که من میگم پدرم میفرمود. مردای مدینه میگفتن که این که فرار از رباست، یقولون انما هذا الفرار لو جاء رجل بدینار لم یؤت الف درهم ولو جاء بالف درهم لم یؤت الف دینار. پدرم عرض میکرد در این رباست، برای اینکه مگه ممکن آدم یه دینار بده چند الف دینار بگیره، یا یه درهم بده الف درهم بگیره، یا یه درهم بده یا دینار بده الف درهم بگیره. و کان یقول علیه السلام لهم نعم الشیء الفرار من الربا، بله این فرار از رباست ولی میشه تبدیل کرد. خب تو بحث‌های پارسال که این رو داشتیم از سیدنا استاد امام رضوان الله علیه به شدت با این روایات برخورد میکرد، بعد ما این چیزا که دارم نمیفهمه علمشه به اهلش میدونه، اصلا این روایات برای همین ماز گذاشتن. بخشی از روایات ائمه وارث شده که چیزی که شما نمیفهمید علمشه به ما میدارید، ما هم گفتیم علی الرأس و العین این رو نمیفهمیم علمشم به شما واگذار میکنیم. چرا؟ ولی تو بحثای اینه و غیر اینه این مطلب بود، مسئله ربای در قرض یا ربای در بیع به صراحه اونجا نبود، اینجا مطرح است. یه چیزی رو که آدم نمیفهمه خب علمش به هرش واگذار میکنه دیگه، یا مثل امام فتوا میده به اینکه اینها باطل است، یا مثل ما احتیاط میکنه. کسی که احتیاط میکنه معنیش که من فتوا ندارم در این زمینه. این که میگن مقلدین میتوانند در مواردی که مرجعشون احتیاط کرده به دیگری مراجعه بکنند، برای اینکه در اونجا مرجع فتوا ندارد، خب فتوا نداره به دیگری مراجعه میکنند دیگه. احتیاط که فتوا نیست، احتیاط طریق نجات دادم، در هر مسئله میتونه احتیاط بکنه. اصلا این روایات رو گذاشتن برای همین موارد. چیزی رو که نمیفهمید علمشه به ما واگذار کنید، بنا نشد یادم بگه من همه چیزی میفهمم که. نه غرض آن است که آدم این چیزی داره که نمیفهمه علمشه. خیلی از چیزاست که اسراری دارد که ممکن زبان ظهور حضرت روشن بشه، این مقدار است که ما متوجه نمیشیم یعنی چی. اونجاها که ربا خیلی روشن است، گاهی میبینید مسئله محرم و نامحرم با دو تا جمله حل میشه، ما اسرار عالم که نمیفهمیم. این همه بگیر و به مندهایی که برای فجر و هنه لا تأخذ که به همار افتون فی دین الله، این بای انکهدو بای قبل تو حل میشه. همین لفظ بگن کافی است. خب ما چه میدونیم که خیلی از حرام ها با یه لفظ حلال میشه، خیلی از حلال ها با یه لفظ حرام میشه. انت زهر رو که زهره اون خطر رو به همراه داره، ما نمونه هاش هم داریم. اونجا رو که هیچ راهی برای کشف خلاف نداریم یا راهی برای سوال نداریم میگم سمعن و طاعه، اما اینجا که میفهمیم که نمیفهمیم میگیم علمش به اهلش مراجعه میشه. وگرنه در مسئله زهار همین طوره، در مسئله بسیار اصلا در مسئله حج فرمودن بگید ان سنت ازاقی صدر محقدین در جریان دیه، همین طوره. خب ما الان اونجا کاملا 100% قبول میکنیم، میپذیریم که یک انگشت رو ببرن 10 تا شطور، 2 انگشت رو ببرن 20 شطور، 3 انگشت ببرن 30 شطور، 4 انگشت ببرن 20 شطور، اونجا رو کاملا میگیم چشم. مگه ما اسرارش نمیفهمیم؟ اما در جریان ربا که این همه بگیر و ببند ها خضوع و فقلو درش هست، این جای سوال است برای ما که چجور میشه با یمحق الله ربا، با که میدونیم خدا فرمود بانک ربوی، نظام ربوی، اقتصاد ربوی، اقتصاد مقاومتی نخواهد بود. من به هم میزنم. حتی خودش گفت من به هم میزنم، کی میتونه مقاومت کنه؟ خب اینجا راههایی است که انسان واقعا نمیفهمد، ولی قاعده اولیه اینا رو تصحیح میکند. اصرار مرحوم سید رضوان الله علیه که این تعبده، میگیم شواهد دیگر است که ما موارد دیگه داریم که هیچ کسی تعبد نیست، من عقلم همینه. خب اونجایی که مال مال باخته است، مال مسروق رو غیر مسروق رو با هم میفروشن، این شخص که دو تا بیتو نگفته، که دو تا هدف هم که نداره، مجموع رو برای خودش میخواد. چطور شما بگید یکی درسته؟ چطور شما بگید ما قصده لا یقه، ما لم یقصد وقعه؟ میگید دیگه در جریان مال باخته و غیر مال باخته، یا مسئله مسروع و غیر مسروع، یا حلال و یا حرام، شات و خنزیر، شما میگید بنای عقلا بر اینه، میگید اونی که شما قصد کردید واقع نمیشه، اونی که قصد نکردید واقع میشه. معلوم میشه این قرارداد معاملی پیش عرف این ظرفیت رو داره، اونجا که جای تعبد نیست. بلکه غیر مسلمین هم همینجور رفتار میکنن. معلوم میشه خرید و فروش این ظرفیت داره که تحلیل بکنن، بگن اونی که شما قصد کردید واقع نمیشه، اونی که قصد نکردید واقع میشه. این دارن دیگه. اشاره به مقدس هم مسئله خیار تبعای صفق و امثال داره، در خیلی از موارد امضا کرده راه اینا رو. این روایت اول. روایت سوم این باب که اونم باز مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده، این روایتی که مرحوم کلینی نقل کرده، مرحوم صدوق هم نقل کرده، مرحوم شیخ هم نقل کرده، ازش هم اون صحیح هم یاد میکنن. روایت دوم این باب که باز مرحوم کلینی از یه با این روایت صحیح هم نقل کرده، این است که به وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه عرض کردن که امام صادق سلام الله علیه فرمود که پدرم امام باقر این کار را تجویز میکرد. اون عبارت بود که بهش میگفتن یا ابا جعفر رحمک الله، والله انا لنعلم انک لو اخذت دینارا و صرفه به ثمانیت عشر، اگر چون شما بخواید معامله صرافی بکنی، یک دینار بگیری بدی 18 دینار بگیری، به شما نمیدن، تمام مدینه رو بگردی بگی یک دینار در برابر 20 دینار، هرگز به شما نمیدن. ولی شما این معامله رو تجویز میکنید برای چیه؟ فدورت المدینه الا ان تجد من یعطیک عشرینه ما وجدته، 18 دینار بدی بخوای 20 دینار رو بگیری بهتون نمیدن، چرا شد به این کمتر از این؟ و این راهی که شما میگید این ربا فرار از رباست دیگه، فرار از ربا هم که اثر ندارد. فکان ابی علیه السلام یقول صدقت والله ولکنه فرار من باطل الی حق، این راه گریزیست، یه راه حلیست، اما از باطل و حق مدر نجات پیدا میکنی. روایت هفتم این باب که آخرین روایت این باب است، این است که سألت از وجود مبارک ابی ان ابی عبدالله السلام قال سألت عن دراهم به دراهم و عن فضل ما بینهما، فقال علیه السلام اذا کان بینهما نحاس او ذهب فلا بأسه. عرض کرد که ما مثلا 20 درهم میدیم 25 درهم میگیریم، 30 درهم میدیم 35 درهم میگیریم، این درست است درست نیست؟ فرمود اگر زمینه داشته باشد، یه پلزی زمیمه این کار بشه، طلا یا مس زمیمه این کار بشه، اب نداره. حالا یا زمیمه در عهد طرفین است یا در کلت طرفین. بنابراین این روایت این طایفه ثالثه این رو تحلیل میکند، ولی یه چیزی تعبدی محض نیست که برای سید رضوان الله علیه اصرار دارد. داد و سداد این ظرفیت رو دارد که تحلیل پذیر باشه، نشانش و موارد فراوان است. الحمدلله رب العالمین.